خب میخوام در مورد مهارت‌های اجتماعی براتون صحبت کنم. مهارت‌های اجتماعی اجازه میده که آدم‌ها با هم ارتباط داشته باشن. ببینید انسان‌ها موجودات اجتماعی‌اند. یعنی باید در جمع، در گروه و در جامعه زندگی کنن. بنابراین وقتی یک موجودی قرار میشه در یک گروه خودش رو تعریف کنه، آداب ارتباط با اون گروه رو باید یاد بگیره. این ارتباطه صرفاً کلامی نیست، ممکنه کلامی باشه، ممکنه غیر کلامی باشه، با زبان بدن باشه، با بروز احساسات باشه، با چهره باشه. مجموع مهارت‌هایی که باعث میشه انسان در گروه، جمع، خانواده، جامعه بتونه با هم نوعان خودش ارتباط برقرار کنه بهش میگن مهارت‌های اجتماعی. حالا مهارت‌های ارتباطی هم داریم، مهارت‌های کلامی هم داریم و خیلی شاخه‌های مختلفی داره. مهارت‌های اجتماعی در بچه‌ها اجازه میده که ارتباطات لذت بخشتری داشته باشن. وقتی شما از ارتباط لذت میبری، ارتباطاتت رو توسعه میدی. اگر خوشت نیاد، اگر کیف نکنی، اگر حالت خوب نباشه، ارتباطاتت رو کم میکنی. وقتی ارتباطات یه نفر کم میشه، مهارت‌های اجتماعیش کم میشه، عوارض زیادی داره. منزوی میشه، خجالتی میشه، بعضی وقتا برای اینکه جلب توجه کنه پرخاشگری میکنه، ممکنه حتی به حقوق دیگران تجاوز بکنه. اندیشمندان تحقیق کردن به این نتیجه رسیدن کسانی که در روابط اجتماعیشون مهارت‌های بیشتری دارن استرسشون کمتره. مخصوصا تو سن پایین موضوع خیلی مهمه. وقتی کودک استرسش کم باشه راحت‌تر ارتباط برقرار می‌کنه. در بزرگسالی هم همینه ها. اگر کسی در بزرگسالی مهارت‌های اجتماعیش ضعیف باشه دچار استرس میشه. وقتی دچار استرس میشه سیستم تصمیم گیریش مختل میشه، تصمیم‌های درستی نمیگیره. برای همینه که میگن مهارت‌های اجتماعی باعث موفقیت میشه. یعنی خود مهارت‌های اجتماعی موفقیت به همراه نمیاره، اما یک زنجیره‌ای رو فعال میکنه، اون زنجیره باعث موفقیت میشه. مثل تنوع ارتباطات، مثل اینکه با آدم‌های بیشتری سر و کار داشتن، مثل شخصیت کاریزماتیک داشتن، شخصیت الهام بخش داشتن، مثل مورد قبول واقع شدن، بهش میگیم مقبولیت داشتن. وقتی یه نفر مقبولیت داره به موفقیت نزدیکتر میشه، چون دیگران باش همکاری میکنن. ما توی جامعه زندگی میکنیم، موجودات اجتماعی هستیم. بنابراین هرچی مهارت‌های اجتماعیمون بیشتر بشه به موفقیت نزدیک میشیم. برای بچه ها هم دقیقا همینطوریه. حالا در مورد بچه ها این موضوع خورده عمیق‌تر میشه، جدی‌تر میشه، به خاطر اینکه دور بودن از خانواده باعث ایجاد استرس میشه. و اگر کودک مهارت‌های لازم رو نداشته باشه که با دیگران ارتباط برقرار کنه، این استرس تشدید میشه. یه مثال براتون بزنم. والدین میخوان کودک رو بترسونن، میگن میدیم آقا پلیس ببرت. خب این خلاف مهارت‌های اجتماعی. کودک باید به پلیس اعتماد کنه. اگر کودک جایی گم بشه، دچار اشکال بشه، نیاز به کمک داشته باشه، یکی از رفتارهایی که نتیجه مهارت‌های اجتماعی همین تعامل با پلیسه. یعنی کودک باید بتونه بره پیش پلیس، بگه من گم شدم، بگه من نیاز به کمک دارم. وقتی ما کودک رو از پلیس میترسونیم، میگیم که میاد میبره تو این حرفا، از پلیس لولو خورخوره درست میکنیم، این کاملا خلاف جهت مهارت‌های اجتماعی کودکه. خلاصه این که وقتی کودک مهارت‌های اجتماعیش تقویت بشه، استرسش کم میشه، با همسالانش ارتباط بهتری برقرار میکنه، راحت‌تر دوست پیدا میکنه و این باعث سلامتی ذهن میشه. وقتی ما با آدم‌های متنوعی در ارتباطیم و مورد توجه واقع میشیم به صورت طبیعی، ذهنمون سلامته. بعضیا رو دیدین بزرگ شدن هنوز به صورت منفی جلب توجه میکنن، چون مهارت‌های اجتماعیشون مشکل داره، مهارت‌های اجتماعیشون مسئله داره. مهارت‌های اجتماعی یکی از تمرین‌های جدی برای حل مسئله و برطرف کردن مناقشات و تعارض‌هاست، اختلافات. ما تو زندگی حتما پیش میاد که با یه آدمی اختلاف برمیخوریم، با یه آدمی نظرمون فرق میکنه، متفاوته. چطوری نظر رو بیان کنیم؟ طرف بزرگ شده، الان خودش بچه داره، نمیتونه نظر مخالفش رو با خانومش به راحتی مطرح کنه، با شوهرش مطرح کنه، دعواشون میشه، به خاطر اینکه مهارت‌های اجتماعیش ضعیفه، به خاطر اینکه نمیتونه صحبت کنه، به خاطر اینکه یاد نگرفته چجوری با مسائلش مواجه بشه، به خاطر اینکه یاد نگرفته تعارضات رو چجوری حل کنه. روابط اجتماعی به بچه ها کمک میکنه تا آینده روشن‌تری داشته باشن. بچه هایی که تو سن 5 سالگی تا سن 5 سالگی مهارت شریک شدن، گوش کردن، همکاری کردن، پیروی کردن از قواعد رو بلد باشن، در آینده خیلی احتمال موفقیتشون افزایش پیدا میکنه. مهارت‌های اجتماعی خوبی داره، اونم اینه که کاملا قابل آموختنه و هیچ وقت برای یاد گرفتن، آموزش، تمرین کردن و ارتقاء مهارت‌های اجتماعی دیر نیست، چه برای بچه‌ها، چه برای بزرگترها، چه برای خود والدین. پس میشه با اطلاعات درست، بررسی و تمرین مهارت‌های اجتماعی خودمون و بچه‌ها رو ارتقا بدیم و تقویت کنیم. در این بسته محتوایی در مورد 7 مهارت اجتماعی که در آینده به کارمون میاد و همین امروز هم میتونیم ازشون استفاده کنیم، برای بچه‌ها خیلی مفیده، صحبت خواهیم کرد. اولین مهارتی که میخوام در موردش صحبت کنم مهارتی است به نام سهیم شدن، شریک شدن، اشتراک گذاری، به اصطلاح شیرینگ، همین که تو رسانه‌های اجتماعی میگیم اطلاعاتمون رو، داشته‌هامون رو با دیگران شیر کنیم، شریک بشیم. این یه مهارت اجتماعی. بچه‌ها تو حدود سن 2 سالگی علاقمندن اون چیزایی که دارند با دیگران شریک بشن. البته یه نکته‌ای داره، اونم اینه که به شرط اینکه از اون چیز مثلا 2-3 تا داشته باشن. اگه 2-3 تا شکلات داشته باشن خیلی راحت با دیگران شریک میشن، اما اگر یه دونه داشته باشن یه خورده احتیاط میکنن. تا حدود سن 2 سالگی اینطوری. تو سنهای بالاتر 3-6 سال حدودن برای شریک شدن و اینکه سهم بدن به کسی یه خورده احتیاط میکنن. بچه ها معمولا یه سری از اسباب بازی هاشون، یه سری از لوازم شخصیشون رو اصلا دوست ندارن شریک بشن. تو آدم بزرگا هم همینجوریه، یعنی خیلی از آقایون، خیلی از خانوما، مامانا، باباها، بزرگترا دوست ندارن لوازم شخصیشون رو، بعضیاش رو با دیگران شریک بشن. پس این حق طبیعی بچه هاست. یعنی نباید انتظار داشته باشیم که بچه ها همه اموالشون، همه داشته هاشون رو شریک بشن. بچه ها یه سری چیزها رو دوست دارن و حقشونه. حتی تو رابطهشون با خواهر برادراشون، چه بزرگتر چه کوچیکتر، پدر مادر نباید انتظار داشته باشه که کودک لوازمی رو که دوست داره، ابزارهایی رو که دوست داره، اسباب بازیهایی رو که دوست داره شریک بشه. لوازم شخصیشه، این حق و حقوق باید حفظ بشه. حالا نه راجع به همه وسایلشا، اما یه حقی برای بعضی از وسایلش باید قائل باشیم که اینها شخصیه و دوست نداره شریک بشه. اما در مورد عموم وسایل، ابزارها، اسباب بازیها و چیزهایی که کودک داره علاقمنده که شریک بشه. تحقیقات میگه که این شریک شدنه حال بچه ها رو خوب میکنه، احساس خوبی بهشون دست میده و برای همین دوست دارن که با دیگران سهیم بشن، شریک بشن. یه ریزکاری هایی داره، نباید اصرار کرد برای شریک شدن، نباید اصرار کرد، نباید با ابزارهای تشویق و تنبیه کودک رو مجبور کنیم که یه چیزی رو شریک کنه، نباید معامله گریش کنیم که تو اینو بدی منم بهت میدم. اینجور رفتارها باعث میشه که این مهارت‌ها در کودک نهادینه نشه. کودک باید انگیزه‌های درونی داشته باشه برای شریک شدن، برای سهیم شدن. حالا چطور تمرین کنیم؟ بهترین کار اینه که بچه‌ها رو مجبور نکنیم که اون چیزهایی رو که دوست دارن با دیگران شریک بشن. کودک اولین اتفاقی که بیفته میبینه بزرگترها، پدر و مادرشون آیا لوازمی که دارن، آیا ابزارهایی که دارن، آیا خوراکی‌هایی که دارن با دیگران شریک میشن، سهیم میشن. اگر یه موقعی کودک یه چیزی رو شریک شد، تحسینش کنید، ازش قدرشناسی کنید، ازش قدردانی کنید، بهش بگید از اینکه تصمیم گرفتی خوراکی خودتو با خواهرت تقسیم کنی، اسباب بازیت رو تقسیم کنی، خیلی خواهرت خوشحال کردی، خیلی دوستتو خوشحال کردی و این کار زیباییه، کار قشنگیه، ببین الان چقدر حالت بهتره. بچه ها شخصیت های باشعوری‌ان، میفهمن، شاید کلمات درستی رو انتخاب نکنن، شاید سخت باشه جمله بندی براشون حتی تو سنین پایین، حتی زیر 1 سال، اما کاملا میفهمن. اگر توی محیطی بزرگ شن که خانواده هیچ کدومشون وسایلشون رو با هم دیگه شریک نمیشن، خوراکیاشون رو با هم شریک نمیشن، بعد ما انتظار داشته باشیم کودک آموزش ببینه که ابزارها، اسباب بازیها و چیزهایی که داره، داشته هاش رو با دیگران شریک بشه، خوب شدنی نیست و میسر نیست و نمیشه. پس مهارت شریک شدن و مهارت شیرینگ و سهیم شدن یک مهارت پایه‌ایه که در عموم وسایل و ابزارهای کودک باید اتفاق بیفته، اما بعضی از اسباب بازی ها، بعضی از داشته های کودک مال خودشه، اصلا دوست نداره اونا رو شریک شه. اونا رو جدا کنید. در مورد ابزارهای دیگه، اسباب بازی های دیگه و وسایل دیگه مهارت شیرینگ یا سهیم شدن یا اشتراک گذاری تمرین کنید. یه بیتی حضرت مولانا داره، خیلی من این بیت رو دوست دارم، میگه مسلمانان مسلمانان زبان پارسی گویم، که نبود شرط در جمعی شکر خوردن به تنهایی. معنی سادهش میشه این که آی مسلمونا فارسی بهتون بگم، اگه شکر دارین یواشکی نشینین بخورین، شریک بشین با بقیه، بذارین بقیه هم از داشته شما لذت ببرن. پس این مفهوم شیرینگ، شریک شدن، سهیم شدن کاملا یک موضوع انسانی اخلاقی و حال آدم رو خیلی خوب میکنه. این حال خوب، این مهارت، مهارتیه که حال آدم ها رو خیلی خوب میکنه و بچه ها اگه بهش مسلط بشن محبوب میشن. راز محبوبیت خیلی از آدم ها همینه که داشته هاشون رو با دیگران شریک میشن. اگه دوست دارید خودتون یا بچه تون در آینده در زندگیشون محبوب باشن، چون محبوبیت خودش کلی عامل موفقیت میتونه باشه، محبوب بشن، یادشون بدین که داشته هاشون رو با دیگران شریک بشن. مهارت دومی که میخوام در موردش صحبت کنم مهارت همکاریه، کوپریشن بهش میگن. به این معنی که ماها تو زندگیمون باید یاد بگیریم برای رسیدن به اهداف مشترک با دیگران همکاری کنیم، مشارکت داشته باشیم. بچه هایی که با دیگران همکاری میکنن خوش رفتارترن، مهربونترن، دیگران هم دوستشون دارن، باز همون محبوبیت، مقبولیت رو میاره. بعد یه چیز دو طرفه است، تعامل یه چیز دو طرفه است، همکاری یه چیز دو طرفه است، چند جانبه است. یه روزی شما به کمک نیاز داری، من میام، یه روزی من نیاز به کمک دارم، شما میای. بچه‌ها وقتی در بازی کردن، در قالب بازی کردن این همکاری ها رو یاد بگیرن، در آینده برای کارهای گروهی آماده میشن. یکی از نقطه ضعفایی که ما خیلی متاسفانه در بزرگسالامون دور و برمون میبینیم عدم مهارت برای انجام کارهای گروهیه. این ویژگی همکاری رو نداریم. هر کی میخواد ساز خودش رو بزنه، فکر کنید توی کنسرتی نشستید، میخواید از یک موسیقی لذت ببرید، به جای اینکه نوازنده ها حواسشون به رهبر ارکستر باشه، هر کی واسه خودش یه ساز بزنه، اصلا آدم کلافه میشه، اصلا نمیتونه تحمل کنه. بعضی از کارهای گروهی تو جامعه ما این شکلی شده به خاطر اینکه مهارت همکاری رو بچه‌ها یاد نگرفتن. بهترین سن حدود مثلا 3 تا 4 ساله، 3 سال به بعد برای همکاری کردن. یواش یواش بچه‌ها با گروه همسالانشون وارد ارتباط میشن، تعامل میشن، میخوان بازی کنن. بچه‌ها رو از بازی‌های رقابتی تا اونجایی که میتونید دور کنید. فضاهای رقابتی باعث میشه حس همکاری از بین بره. همون بازی معروفی که همه ما تو مدرسه‌مون تجربه کردیم، یه تعداد بچه‌ها می‌رفتن بالا، یه صندلی کمتر از تعداد بچه‌ها، بعد دورش می‌دویدیم، آهنگ قطع می‌شد، هر کسی که می‌شست خب میرفت مرحله بعدی، هر کسی جاگیرش نمیمد حذف میشد. خب همین بازی ها رو ما انجام دادیم که کار گروهی رو یاد نگرفتیم دیگه. به جای اینکه به همدیگه جا بدیم، با همدیگه همکاری کنیم، همدیگه رو حمایت کنیم، ساپورت کنیم، پشتیبانی کنیم، یاد گرفتیم بشینیم رو صندلی خودمون، از جامون تکون نخوریم، ولو اینکه دوستمون بسوزه، از بازی حذف بشه. این مهارت همکاری و مشارکت برای اینکه کودک در آینده وارد تیم ورک ها بشه، بتونه وارد تیم هایی بشه، گروه هایی بشه که کار رو با مشارکت همدیگه انجام میدن، خیلی مهمه. الان قشنگ این اتفاق در جهان افتاده، در کشور خودمون هم افتاده. مجموعه های موفق، استارتاپ های موفق، کسانی که دارن کارهای موفق انجام میدن، تیم ورک های قوی کنار همدیگه. حالا بعضی از بچه‌ها دوست دارن نقش رهبر رو به عهده بگیرن، بعضی‌ها دوست دارن کارها رو انجام بدن و از دستورات پیروی می‌کنن. هر دوتاش هم درسته، هیچ اشکالی هم نداره. علاقه‌مند بودن به رهبری دیگران یه چیزیه که ترکیبی از ذات و اکتساب، یعنی هم بچه‌ها درونشون باید باشه، هم باید یاد بگیرن. اشکالی نداره اگر یه کودکی لیدری می‌کنه بقیه رو، هدایت می‌کنه بقیه رو، و اشکالی حتما نداره که اگر یه کودکی از دستورات پیروی می‌کنه. حالا چطور می‌تونیم تمرین کنیم؟ بهترین کار اینه که تو خونه کارها رو تقسیم کنیم، والدین کارها رو تقسیم کنن. مثلا برای غذا خوردن، برای بیرون رفتن، برای سفر رفتن، برای پیکنیک رفتن میشه کارها رو تقسیم کرد. حتی کارهای کوچیک، مثلا برای میز غذا، میز شام، میز نهار، صبحانه، سفره انداختن، میشه نقش‌های کوچیکی رو به کودک داد از همون سنین ابتدایی، از همون سنین اولیه، که آهسته 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 تمرین کنه. و نکته مهم دیگه این که کودک باید همکاری و مشارکت رو در خانه ببینه، ببینه که پدر و مادرش با هم همکاری میکنن. همه این مهارت‌ها، مهارت‌های اجتماعی به طور خاص، اگر کودک ببینه، ضریب نفوذش و عمق بخشیش و اینکه در کودک نهادینه بشه چند برابر میشه تا اینکه بخوایم فقط بهش به صورت کلامی آموزش بدیم. پس مهارت همکاری و مشارکت یکی از مهارت‌های خیلی خیلی جدیه، زیر مجموعه مهارت‌های اجتماعی قرار می‌گیره و حتماً کودکی که به این مهارت مسلطه، فرصت‌های شغلی خیلی زیادی در آینده خواهد داشت. اینم پس در مورد مهارت همکاری و مشارکت کردن. مهارت سومی که می‌خوام در موردش صحبت کنم بهش میگیم گوش دادن، لیسنینگ. گوش کردن به معنی ساکت موندن نیستا، به معنی دریافت کردنه، به معنی اینکه وقتی یه نفر داره صحبت میکنه ما توجه کنیم و بفهمیم که داره چی میگه. فهم کلام کسی که داره با ما صحبت میکنه باعث ارتباط مؤثر میشه، باعث ارتباط پایدار میشه. شما فکر کنید دارید با یه نفر صحبت میکنید، یه چیزی رو میگین، اون یه برداشت دیگه میکنه، باز یه چیزی میگید، باز اون یه برداشت دیگه میکنه. چرا؟ چون مهارت شنیدن نداره، هی باید توضیح بدید، هی باید توضیح بدید، خسته میشین. در مورد کودک این موضوع در مدرسه و در محیط‌های آموزشی خیلی اهمیت پیدا میکنه. اگر کودک مهارت شنیدن نداشته باشه، نمیتونه از معلمش گیرایی داشته باشه، حرفای معلمش رو متوجه نمیشه. خیلی از بچه‌ها ذهن‌های پویا و فعالی دارن، باهوشن، اما چون مهارت شنیدن ندارن، سر کلاس متوجه نمیشن معلم چی میگه، چون یاد نگرفتن بشنون، یاد نگرفتن تمرکز کنن، یاد نگرفتن درک کنن. شما دقت کنید به آدم‌های دور و برمون، چند نفر هستن که وقتی شما باشون صحبت می‌کنید قشنگ حرفتون رو می‌شنون؟ معمولاً ما وقتی که ساکت می‌شیم اینطوری نیست که در حال شنیدن باشیم، منتظریم تا نوبتمون بشه حرف بزنیم. دو تا مسئله است. یه موقع ما ساکت می‌شیم که بشنویم، دقت کنیم، تمرکز کنیم و حرف نمی‌زنیم که دقتمون بره بالا. یه موقع حرف نمی‌زنیم که نوبتمون بشه ادامه بدیم. و این موضوع یکی از مناقشات خیلی جدی بین کسانی که ازدواج میکنن، کسانی که توی رابطه ای میرن، حتی بین آدمهای خیلی بزرگ و جدی، اصلا گوش نمیکنه طرف چی میگه. این مهارت شنیدن و گوش کردن یکی از مهارت‌های پایه‌ای خیلی مهمه. البته تو این دوره‌ای که بالاخره موبایل‌ها و دیوایس‌ها و تبلت‌ها و اینا اومده و ما دستمونه، داریم توی جلسه‌ای، توی گفتگویی هم داریم گوش می‌کنیم، هم داریم با گوشیمون ور می‌ریم، خیلی صورت خوبی نداره. اما بعضی هستن این توانایی رو دارن، یعنی مولتی تاسک شدن، میتونن چند تا کار رو با هم انجام بدن، هم گوش می‌کنن، هم دارن کارشون انجام میدن. نه به صورت مطلق اینکه موقعی صحبت کردن یه نفر گوشی دستش باشه بده، نه خوبه، بستگی به اون آدم داره که مهارت شنیدن رو در خودش چقدر تقویت کرده. حالا چطور میتونیم تمرین کنیم؟ با بچه‌ها تو حدود سن 3-4 سالگی، 5 سالگی، وقتی شروع میکنید براشون کتاب میخونید، فیلم میبینید یا با هم مشغول گپ و گفتین، یه جاهایی صبر کنید، مکس کنید، ازشون سوال بپرسید، بگید تا اینجای قصه چی فهمیدی، چه برداشتی کردی. اگر دیدید یادش نمیاد، دوباره اون بخش رو مطرح کنید، این بار دقت میکنه، تمرکز میکنه. معمولا سوال پرسیدن باعث میشه که گوش کردن افزایش پیدا کنه. واسه همین تو مدرسه خیلی از معلمای ما یهو وسط درس سوال میپرسیدن، ما مجبور بودیم گوش کنیم که اگر سوال پرسید بتونیم جواب بدیم. مهارت گوش دادن یه ویژگی دیگه هم داره، اونم این که باعث میشه وسط حرف دیگران نپریم. این وسط حرف دیگران پریدن، حرف دیگران رو قطع کردن، کار خوبی نیست. البته خب پدر و مادرها خیلی هاشون تو خونه تو حرف همدیگه میپرن، تو حرف کودک میپرن، کودک داره صحبت میکنه، حرفش رو قطع میکنن، بعد انتظار دارن که کودک حرف اونا رو قطع نکنه. باز همون نکته همیشگی که کودک داره شما رو میبینه. اگر کودک توی محیطی داره بزرگ میشه و میبینه که پدر و مادر حرف همدیگه رو گوش نمیکنن، اصلا توجه نمیکنن، آقای خونه، خانم خونه باید چند بار یه جمله رو تکرار کنه تا همسرش متوجه بشه و عکس العمل نشون بده، خب این کودک چه مهارت شنیدن رو یاد بگیره؟ از کی باید یاد بگیره؟ بنابراین کودک اون چیزی رو که میبینه بیشتر رفتار میکنه تا اون چیزی که میشنوه. این از اون نکات کلیدیه که من خیلی بهش معتقدم. کودک اون چیزی رو که میبینه بیشتر انجام میده تا اون چیزی رو که میشنوه. پس این تمرین ها که سوال بپرسیم از کودک که چه برداشتی کردی، چی فهمیدی، باعث میشه که کودک مهارت شنیدن درش تقویت بشه و ما تا خودمون این مهارت ها رو نداشته باشیم نمیتونیم اونا رو به کودک منتقل کنیم. مهارت چهارمی که میخوام در موردش صحبت کنم بهش میگیم پیروی از دستورالعمل ها، following direction. معمولا بچه‌ها در پیروی کردن از دستورالعمل‌ها مشکل دارن. با انواع مختلفی از مشکلات شما باید دست و پنجه نرم کنید. از انجام تکالیف مدرسه گرفته تا رعایت قوانین خانواده، مثلا رفتارهای نامناسبی که در خانواده اونها قبیح زشت نباید انجام بشه، یا حتی آموزش دادن، مثلا آموزش یه بازی فوتبال بازی کردن، قواعد فوتبال رو میخواید به این نفر یاد بدین، به کودکی یاد بدین، قواعد یه بازی رو میخواید یاد بدین. بچه ها توی شهر بازی که ما داشتیم میومدن میخواستیم یه بازی گروهی انجام بدیم، بعضی وقتا واقعا سخت بود که یه کودکی قواعد رو رعایت کنه و بپذیره. دائما قاعده شکنی میکرد، بقیه رو عصبی میکرد، دیگه اصلا بازی به هم میریخت. چه شما از بچهتون بخواین اتاقش رو تمیز کنه، چه بخواین یه کار دیگه ای انجام بده، باید کودک قواعد و دستورالعمل ها رو پیروی کنه. حالا چند تا نکته در مورد این رعایت قواعد و دستورالعمل ها هست. اول از هر چیزی اینه که خود ما بزرگترها خود اون قواعد و اصول رو به خوبی رعایت کنیم، مسلط باشیم. اگه قراره به کودک بگیم مثلا اتاقت مرتب باشه ولی من اتاق خودم بسیار نامرتب باشه، خب من قاعده ها رو رعایت نمی کنم. وقتی من به کودک میگم ساعت مثلا 12 شب 11 شب برای همسایه ها صدا ایجاد نکنیم، سر صدا نکنیم، مراقبت کنیم که مزاحم نشیم، ولی خودم سر صدا میکنم، پس خودم قواعد رو رعایت نکردم، چطور انتظار دارم؟ پس این اولین نکته. مورد دومی که در مورد رعایت قوانین برای کودک، نیاییم یه سلسله از قوانین رو پشت سر هم بذاریم، یک مجموعه رو بذاریم، مثلا کفشاتو بردار، کتاباتو بذار، دستاتو بشور، اسباب بازیاتو جمع کن. اصلا کودک قاطی میکنه، کودک تحمل شنیدن این حجم از دستورالعمل‌ها رو پشت سر هم دیگه نداره. یه اشتباه دیگه ای که بعضی وقتا من میبینم اتفاق میفته اینه که درخواست رو به صورت سوال از کودک نباید مطرح کرد. بزرگترها برای اینکه به هم احترام بذارن مثلا میپرسن، میگن میشه لطف کنی این کار رو انجام بدی؟ وقتی شما با سوال کردن از کودک درخواست میکنی، چون داره مهارت‌های اجتماعی رو یاد میگیره و هنوز اوائلشه، فکر میکنه که حق داره اون کار رو انجام بده یا نده، چون سوال دیگه. شما بهش میگی میخوای این کار رو انجام بدی؟ میگه خب نه نمیخوام. بعد شما فکر میکنید که چرا از قوانین و دستورالعمل‌هایی که شما گذاشتید پیروی نمیکنه. بنابراین نباید از کودک به صورت سوالی درخواست رو مطرح کرد. با کلمات خیلی ساده، جملات خیلی کوتاه، باید موضوع صریح و شفاف به کودک گفته بشه و حتی بعدش از کودک سوال پرسیده بشه. حالا باید چیکار کنیم و صبر کنیم که کودک توضیح بده چه چیزی از ما شنیده. هم مهارت پیروی از دستورالعمل‌ها رو داریم تقویت می‌کنیم. یه نکته ظریفی هم اینجا هست. اگر ما به کودک حق انتخاب بدیم، بهش بگیم میتونی کفشتو بذاری طبقه اول یا طبقه دوم جا کفشی، این حق انتخابی که ما برای کودک قائل میشیم باعث میشه کودک دوست داشته باشه که یه کاری رو انتخاب کنه. همه آدم‌ها از اجبار بدشون میاد، از اینکه مجبور باشن یه کاری بکنن. اگر ما بتونیم توی بخش قواعد برای کودک انتخاب قائل باشیم، مثلا میخواد مشقاشو بنویسه، بگیم اول میتونی این مشقتو بنویسی یا اول اینو بنویسی. همینقدر که کودک انتخاب کنه، در هر دو حالت مینویسه، حالا چه اول کودک درس شماره 1 بنویسه یا درس شماره 2 رو بنویسه، هر دوتاشو انجام خواهد داد. اما این انتخابی که کودک انجام میده، این حس خوبی بهش میده. حالا چطور میتونیم تمرین کنیم؟ هر موقع بچه‌تون از فرمان شما پیروی کرد، از قوانین پیروی کرد، از جملات مثبت استفاده کنین، حمایتش کنین، تعریف کنین و قدرشناس باشید. تقویت این مهارت، یعنی مهارت پیروی از دستورالعمل‌ها، باید با ساده ترین انتظارات اتفاق بیفته. میشه اون کتابو برای من بیاری و و بعد تقدیر و تشکر. میشه کنترل تلویزیون رو برای من بیاری و بعد تقدیر و تشکر. میشه کفشت رو توی یه جا کفشی اول یا دوم بذاری بعد تقدیر و تشکر. میشه اسباب بازیهات رو در این کمد یا در اون کشو مرتب کنی بعد تقدیر و تشکر. آهسته 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 قوانین رو باید سخت‌تر کرد. سلسله قوانین سختی که مثلا توی محیط پادگانی یه لیست 50 دستورالعملی برای کودکی که تازه داره یاد میگیره باید چی کار کنه سخت میشه. از اون طرفش هم البته داریم ما، از اون طرف هم ما داریم والدینی که اساساً هیچ دستورالعملی برای کودک ندارن، یعنی انقدر فرزند سالاریه، کودک هر کار دلش خواسته کرده و هر کار دلش میخواد میکنه و بعد این میاد تو محیط جامعه دچار اشکال میشه. یعنی هم افراد هم تفرید در این حوزه پیروی از دستورالعملها مسئله ساز، مخصوصا در آینده که خیلی مهمه. کودکی که یاد گرفته در کودکی در بازی کردن از قواعد و دستورالعملها پیروی کنه، هم با همسالانش لذت میبره، کیف میکنه، بازی میکنه، چون یاد گرفته که باید از قواعد پیروی کنه، هم در بزرگسالی تو کار گروهی تو هم بحث همکاری و مشارکت که گفتم قشنگ مسلطه به قواعد کار گروهی، آداب رو رعایت میکنه، قواعد رو رعایت میکنه. اینم مهارت چهارم که پیروی کردن از دستورالعملها بود. مهارت پنجمی که میخوام در موردش صحبت کنم اسمش هست احترام گذاشتن به فضای شخصی. ما یه چیزی داریم به نام حریم خصوصی، فضای شخصی، که بچه‌ها باید یاد بگیرن تو همون سنین پایین ها، 4-5 سالگی، 6 سالگی، یاد بگیرن که به این حریم خصوصی و به این فضای شخصی احترام بذارن. مثلا خیلی نزدیک صحبت نکنن، نیان تو صورت طرف صحبت کنن. بعضی از بچه‌ها از فاصله خیلی نزدیک با بقیه صحبت میکنن، قشنگ میرن از نزدیک نزدیک میچسبن به طرف. این خوب نیست، در آینده دچار اشکال میشه. کودک باید یاد بگیره موقع صحبت کردن یک فاصله رو رعایت کنه. میشه بازیهایی رو طراحی کرد، مثلا بگیم هر موقع میخوای صحبت کنی یه قدم برو عقب و بعد صحبت کن. این حریم خصوصی تو زندگی بزرگسالا خیلی اصلا عجیب غریب شده. شما میری بانک ATM میخوای پول برداشت کنی یا کارت به کارت کنی، میبینی تعداد کله دیگه همزمان باهاته. تو مترو نشستی گوشی دستت، یه پیامی میاد، میبینی کله همه تو گوشیت. تو خونه میخوای یه کاری انجام بدی، میبینی همه باش درگیرن. تو محیط فامیلی اقوام و دوستان میخوای یه کاری انجام بدی، همه. این حریم شخصی و حریم خصوصی بسیار مهمه. مثلا کودک باید یاد بگیره چیزی رو از دست کسی نکشه. اگر قرار چیزی بهش داده بشه باید صبر کنه، منتظر باشه تا اون طرفی که میخواد چیزی رو بده دستش رو دراز کنه و کودک بده. اینکه کودک یه چیزی رو از دست کسی بکشه به خاطر اینه که به حریم خصوصی دیگران احترام نمیذاره، یاد نگرفته. مثلا کیف هر کس لوازم شخصیش محسوب میشه. کودک باید یاد بگیره درون کیف کسی رو جستجو نکنه، بررسی نکنه. کودک باید یاد بگیره اگر در یه اتاقی بسته است در بزنه وارد شه. همه این نکات ظریف میشه رعایت حریم خصوصی دیگران. حالا چطور تمرین کنیم؟ مثلا همون صحبت کردن که گفتم. وقتی میخواد کودک صحبت کنه بگین دستشو بیاره جلو، شبیه از جلو نظام، به اندازه یک دست فاصله بگیره بعد صحبت کنه. و باز نکته مهمش اینه که کودک داره میبینه که پدر مادرش چقدر نسبت به حریم خصوصی دیگران، حریم خصوصی همسرشون احترام قائلن. یه چیزی به غلط جا افتاده، ما فکر میکنیم اگه کسی کسی رو دوست داره دیگه باید بره قشنگ تو حلق اون طرف، در حالی که واقعا اینطور نیست. الان تجربه های جهانی نشون داده که حریم خصوصی افراد حتی در نزدیکترین روابط، روابط بین دو همسر، باید حفظ بشه، باید رعایت بشه. اهمیت دادن، توجه کردن به حریم خصوصی افراد یک ویژگی شخصیتیه. مثلا یه نفر داره تلفن صحبت میکنه، ما بریم بچسبیم بهش ببینیم که چی داره میگه، چی داره میشنوه، باید فاصله بگیریم. کودک باید اینا رو ببینه تو محیط خانواده. کودک باید ببینه که پدر و مادرش در حالی که رفتار احترام آمیز، رفتار محبت آمیز نسبت به هم دارن و زندگی عاشقانه‌ای رو تجربه میکنن، به حریم خصوصی همدیگه احترام میذارن. این مهارت احترام گذاشتن و توجه به فضای شخصی، به حریم خصوصی در زندگی آینده خیلی خیلی مهمه. همین الان شما مرور کنید با خودتون کسانی که این موضوع رو رعایت نمی کنن چقدر آزاردهنده، چقدر اذیت کننده، چقدر آدم ها فاصله می گیرن. آدم ها فاصله می گیرن از کسانی که به حریم خصوصی دیگران احترام نمی ذارن و اهمیت نمی دن. پس اینم شد مهارت پنجم، احترام گذاشتن به حریم خصوصی یا فضای شخصی دیگران. مهارت ششم از مجموعه مهارت‌های اجتماعی مهم که کودک باید بهش مسلط باشه، ارتباط چشمیه. ارتباط چشمی مناسب بخش مهمی از ارتباط، یعنی نه اینکه ما زل بزنیم به صورت طرف وقتی داره صحبت میکنه، نه اینکه در و دیوار رو نگاه کنیم، زمین رو نگاه کنیم، آسمون رو نگاه کنیم. یه نگاه خیلی درست، محترمانه، مؤدبانه به چشمهای طرف، چون میگن ارتباط چشمی باعث تعمیق، باعث عمق بخشیدن به رابطه میشه. حالا ممکنه بعضیا خجالتی باشن، ترجیح بدن موقع مکالمه به زمین خیره بشن، ولی خب این خوب نیست، یا سرشون رو بالا بگیرن. برای اینکه بتونید این موضوع رو حل کنید، بهتره باشه تمرین انجام بدین. ازش بخواید یه چیزی واسه شما تعریف کنه و شما در دیوار نگاه کنید و بعد دوباره بگید تعریف کنه و بعد قشنگ خیلی محترمانه و مهربانانه در چشمهاش نگاه کنید. بعد بهش بگید که کدوم رو بیشتر دوست داشتی؟ این که من به چشمهای تو نگاه کنم یا این که به در دیوار نگاه کنم؟ کودک تجربه میکنه. ارتباط چشمی یکی از مهارت‌های اصلی برای برقراری رابطه پایدار و رابطه مؤثره که متاسفانه باز الان تو بزرگترها دور و بریامون خیلی میبینیم که این مهارتش وجود نداره. مثل همون شنیدنه میمونه، یعنی طرف داره صحبت میکنه، ما سرمون تو گوشیه یا اصلا در دیوار نگاه میکنیم و خوب نیست، حس خوبی به طرف مقابلمون نمیده، باعث میشه ارتباطمون گسستنی باشه، سست باشه، ضعیف باشه. ارتباط محکم و پایدار و قوی نیازمند اینه که ارتباط چشمی برقرار بشه. این هم شد مهارت ششم از مجموعه مهارت‌های اجتماعی که هم خودمون هم برای بچه‌ها میتونیم تقویتش کنیم. هفتمین مهارت از مجموعه مهارت‌هایی که توی این بسته داریم راجع بهش صحبت می‌کنیم، با ادب بودنه. با ادب بودن خیلی جذابیت داره. یعنی وقتی آدمی مؤدبه، اصلا همینجوری جذابه. مثلا محترمانه درخواست کردن، تشکر کردن، رفتار مناسب حین غذا خوردن، با دهن پر صحبت نکردن، با صدای بلند حرف نزدن، هر کسی این موارد رو رعایت کنه به صورت صحیح، حتما احترام دیگران رو برمی‌انگیزه و احترام چیز خوبیه. آدم‌های مؤدب همیشه مورد احترام دیگرانن. البته یه چیزی در دنیا تغییر کرده دیگه، بازیگری جواب نمیده دیگه، نمیشه نمایش داد. یه دوره می اومدن آموزش میدادن که شما در جمع این کارا رو انجام بدین، رفتارها رو مثلا یاد بگیرید، ولی نمایش بود، یعنی بیشتر میگفتن اینها رو رعایت کنید. اما الان موضوع اینه که این رفتارها باید در شما نهادینه شده باشه. شما باید همیشه مؤدب باشید، شما باید همیشه مؤدبانه رفتار کنید، محترمانه رفتار کنید. البته مؤدبانه رفتار کردن با تعارفاتی که بعضی وقتا ما توش میفتیم فرق میکنه ها. احترام گذاشتن به دیگران، احترام گذاشتن به نظرات مخالف، احترام گذاشتن به کسانی که مثل ما فکر نمی کنن نشان ادبه. بهترین تمرین برای این کار برای بچه ها اینه که ما خودمون یک الگویی از ادب و نزاکت باشیم، در کلام، در رفتار، در نگاه کردن، در افکارمون حتی مؤدبانه فکر کنیم، مؤدبانه رفتار کنیم، مؤدبانه حرف بزنیم. پشت تلفن یه موقع عصبانی میشیم، داریم اخبار نگاه میکنیم، یه کلمه از دهنمون بیاد بیرون که غیر مؤدبانه باشه و کودک یاد بگیره و اینو جایی استفاده کنه، ما نمیتونیم به کودک بگیم چرا اینو گفتی وقتی خودمون گفتیم. پس برای تمرین با ادب بودن بهترین کار اینه که ما کاملا خودمون مؤدب باشیم و با ادب و احترام رفتار کنیم و از کلمات مؤدبانه استفاده کنیم. مثلا اگر یه چیزی رو نمیخوایم بگیم نه متشکرم، خیلی ممنون، بگیم بله لطفا، اگر زحمت شما نیست. استفاده از کلام مؤدبانه آهسته آهسته در رفتار ما هم مؤثر واقع میشه و ما مؤدبانه رفتار میکنیم. پس این هم مهارت هفتم از مجموعه مهارت‌های هفتگانه با ادب بودن که باعث جلب احترام دیگران میشه. باز در آینده کودک وقتی بزرگ میشه و یک شخصیت مؤدبی داره، حتما در کارهای گروهی، حتما در حوزه‌های شغلیش، در خانوادهش، در ارتباطات بعدیش مؤثر. مؤدب بودن جزء فاکتورهای خیلی خیلی جدی برای شخصیت قویه که میتونه یه نفر داشته باشه. خب مرور کردیم 7 تا از مهارت‌های اجتماعی که هم خوبه در خودمون تقویت کنیم، هم در بچه‌هامون تقویت کنیم. این مهارت‌های اجتماعی چیزی نیست که ما از تولد با خودمون به این جهان بیاریم. حالا بعضیا ممکنه بگن که طرف از بچگی اجتماعی، این بچه‌مون خیلی اجتماعی، اما مهارت‌های اجتماعی آموزش دادنی، یعنی میشه با آموزش اونو ارتقا داد و بهترش کرد و همواره مثل یه بازی که لول‌هاش نامحدوده میشه بهتر شد، میشه در مهارت‌های اجتماعی بهتر شد. بعضی از مهارت‌های اجتماعی پیچیدگی دارن، سختن. مثلا کجا باید در مقابل زور ایستادگی کرد، کجا باید کرنش کرد، کجا باید بخشید، کجا باید فراموش کرد، کجا باید حق و حقوقمون رو بگیریم. این موارد هم جزء مهارت‌های اجتماعی محسوب میشه، اما آهسته آهسته و یواش یواش. ابتدا باید مهارت‌های خیلی ساده و اولیه رو در کودک در سنین پایین بتونیم ایجاد کنیم، اونها رو تقویت کنیم و نهادینه کنیم و آهسته آهسته بتونیم مهارت‌های اجتماعی پیچیده‌تر رو افزایش بدیم. بازی‌هایی هست، حدود 100 تا بازی رو من پیدا کردم که مهارت‌های اجتماعی رو آموزش میده. سعی می‌کنم به مرور در کافه نارنگی اینها رو بارگذاری کنیم، تولید کنیم. و اینکه اون چیزی که خیلی مهمه، کودک داره ما رو میبینه. ما اگر رفتارهای خودمون رو درست کنیم، روی خودمون کار کنیم، کودک ما رو میبینه و همونها رو تقلید میکنه و آهسته آهسته شبیه ما میشه. بچه ها آینه تمام نمای والدینشونن، آینه تمام نمای بزرگترهایین که دارن با اونا بزرگ میشن. پس اگر ما مهارت‌های اجتماعی رو در خودمون تقویت کنیم، حتما مهارت‌های اجتماعی در کودک هم تقویت میشه.